ساعت 16 4 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه است، نخستین روز از ماه اسفند 1399 خورشیدی، برابر با 19 فوریه 2020 میلادی. من سپید بهکام هستم، امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستی تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با گزارش هایی که برای شما تدارک دیدیم. ابتدا با خبرها اجازه بدید شروع بکنیم. همکارم مهرداد قاسم‌فر همینجاست، خبرها رو از مهرداد می‌شنویم.
سپاسگزارم سپیده و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 106 نفر طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 8000 تن نیز طی 24 ساعت گذشته در کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با این حساب مجموع کل مبتلایان کرونا در کشور به 1,588,000 نفر رسیده و شمار جان باختگان از مرز 59,000 تن فراتر رفته است. آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید نهادهای مستقل داخلی و خارجی قرار داشته است. ایالات متحده روز پنجشنبه 30 بهمن اعلام کرده است آماده است در نشست گروه 5+1 با ایران شرکت کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست گروه 5+1 با ایران جهت دستیابی به راهی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران را میپذیرد. نت پرایس این اظهارات را پس از نشست مجازی وزیران خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه مطرح کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید مشخص نیست که آیا دولت ایران حاضر خواهد شد با آمریکا رو در رو مذاکره کند یا خیر. در حالی که ایران بازگشت به برجام را منوط به لغو تحریم‌های آمریکا می‌داند، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید دولت بایدن حسن نیت خود را نشان می‌دهد و این نشست را یک مسیر طولانی برای احیای توافق هسته‌ای قلمداد می‌کند. روزنامه فیگارو روز جمعه از بازداشت یک شهروند ایرانی فرانسوی و یک شهروند آلمانی در ایران طی دو هفته گذشته خبر داد. به گزارش این روزنامه فرانسوی، شهروند فرانسوی ایرانی در حالی بازداشت شده که در بیابانی در حال پرواز دادن یک پهپاد کوچک بوده است. روزنامه فیگارو درباره دلیل بازداشت شهروند آلمانی اشاره‌ای نکرده است، اما نوشته که این افراد پیش از دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به عنوان اهرم فشاری بر اروپا دستگیر شدند. تا کنون هیچ یک از مقام‌های ایرانی، فرانسوی و آلمانی درباره این ادعای روزنامه فیگارو اظهار نظری نکردند. رسانه‌های محلی در شهرستان دنا روز جمعه از بروز اعتراض‌های در میان مردم زلزله‌زده شهر سیسخت نسبت به سانسور خسارات زلزله شامگاه چهارشنبه از سوی صدا و سیما خبر دادند. بویر نیوز در گزارشی میگوید سانسور این خسارات و صدمات از سوی صدا و سیما باعث بروز تنش‌های در میان مردم زلزله زده شده است. بنابر گزارش‌های محلی، مردم معتقدند اندک قلمداد کردن خسارات مالی وارد شده توجه مسئولان و کمک‌ها را به این منطقه محدود خواهد کرد، در حالی که صدا و سیمای ایران خسارات این زلزله را محدود و اندک قلمداد کرده. مدیر کل بحران استانداری کهگیلویه و بویر احمد میگوید کمتر خانه‌ای در سیسخت وجود دارد که از زلزله آسیب ندیده باشد و این خسارات 100% است. زلزله شامگاه چهارشنبه در منطقه دنا در مرز استان کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان باعث مصدوم شدن ده‌ها نفر و خرابی اکثر خانه‌های منطقه شده و ساکنین مجبور به اقامت در چادر شدند. سپیده؟
سپاسگزارم مهرداد قاسم فر و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده ای از آن چه در ادامه خواهید شنید. حکومت ایران یک شهروند آلمانی و یک فرد ایرانی فرانسوی را 2 هفته پیش بازداشت کرده تا از آنها به عنوان ابزار فشار برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، استفاده کند. این گزارشی اختصاصی است در مجله فیگارو. اعلام آمادگی آمریکا برای حضور در جلسه گروه 5+1 ایران، اما میگوید 5+1 وجود ندارد، بلکه این فقط ایران است و گروه 4+1. 77 کشته و 8017 بیمار جدید، آماری که وزارت بهداشت ایران از وضعیت کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته اعلام میکند. وضعیت 11 شهر در ایران به لحاظ شیوع کرونا قرمز و بحرانی اعلام شده. همه اینها رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام روز پنجشنبه نشست مجازی خود را درباره آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران آغاز کردند. این نشست با حضور وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه به میزبانی پاریس انجام شد و وزیر خارجه آمریکا نیز به صورت مجازی در آن حضور داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین روز در آستانه برگزاری اجلاس وزیران خارجه آمریکا و اعضای اروپایی برجام از واشنگتن خواست تا تحریم‌ها را لغو و به برجام بازگردد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با اعضای اروپایی برجام گفته که دولت جو بایدن آماده است تا با ایران در خصوص بازگشت دو کشور به توافق هسته‌ای 2015 گفتگو کند. با این حال وزیر خارجه ایران در واکنش به ابراز تمایل آمریکا یک بار دیگر گفته در صورت رفع فوری و بدون قید و شرط تحریم‌های اعمال شده علیه آمریکا در دوران علیه ایران توسط آمریکا در دوران ترامپ، تهران نیز اقدام به عقب نشینی خواهد کرد. از مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس تحریم‌های بین‌المللی پرسیدم که در صورت موافقت دولت جو بایدن با برداشتن تحریم‌ها، چه تحریم‌هایی قابل برداشتن است و کدام تحریم‌ها را آمریکا نمی‌تواند فعلا رفع کند؟
تحریم‌هایی که آقای بایدن نمی‌تواند بردارند، اون تحریم‌هایی که مربوط به کاربرد دوگانه داره، علاوه ساختاری و علاوه عملی در صنایع و در نرم افزارها، یعنی هم نیتون کاربرد غیر نظامی داشته باشه هم نظامی، اونها نمیتونن بردارن، چون اونها حتی در چارچوب برجام اشاره مستقیم شده به اینها که اینها خواهند بود تا زمانی که مرحله دوم اعتمادسازی ایجاد بشه. اونهایی رو که آقای بایدن میتونن بردارن تحریم‌های یک سویه بودن که آقای ترامپ معرفی کردن که اینها خارج از چارچوب توافقی که با تایید سازمان ملل بود که ما میگیم برجام بهش بودن و نه تایید اتحادیه اروپای سر داشتن نه تایید سازمان ملل. اونها رو میشه برداشتن، اونها رو با یک تیپی با یک تصمیم ریاست جمهوری میشه برداشت، ولی تحریم هایی که خارج از امریکا خود اروپای سر هم اینها رو تایید کردن، اونها برداشته شدن نیستن، چون اونها یک حقیقت مربوط به این بود که اگر برجام موفق باشه پس از مدتی میشه رسیدگی کرد به اونها پس از اعتماد سازی و شفاف سازی در مورد 3 مورد: پروژه موشک‌سازی ایران، پروژه توسعه تسلیحاتی تهاجمی ایران که خارج از موشک‌سازی مسائل مربوط به دریان بود، و بخش سوم مسائل مربوط به شفاف سازی بانکی.
اگر آقای بایدن تمایل نشون بده به لغو برخی از تحریم‌ها، در گام نخست این اتفاق برای کدام یک از تحریم‌ها و محدودیت‌ها خواهد افتاد؟
نفتی برداشته شدنش بسیار ممکن، یعنی در دسترس است و ارزیابیش مثبت بده. در مورد مسئله بانکی شما آگاه هستید به خوبی که ایران چون نپذیرفت FATFO، این تصمیم مربوط به خزانه داری امریکا نیست. میتونه خزانه داری امریکا بگی که ما مشکل نداریم با دسترسی ایران، ولی چون ایران الان جز یکی از کشور تاریک ترین بانکی و آلوده به پولشویی در راستای تامین منابع مالی برای اون چیزی که FATF اینجور از 2001 عملیات تروریستی خونده میدونه، پس این آقای بایدن میتونه، این میتونه فقط یک اثر ظاهری داشته باشه. دسترسی عملی ایران به سیستم بانکی بین الملل تا زمانی که FATF و کمیسیون مبارزه با تروریسم بین المللی تایید نشه در ایران و وارد سیستم حقوقی بانک ایران نشه، این هیچ اثر عملی برای ایران نخواهد داشت.
بنابراین اگر تحریم‌های نفتی هم برداشته بشه و اون مشکلات بانکی وجود داشته باشه، پس چطور میشه پول نفت جابجا بشه؟
بله، این اشاره مهمی درسته. این چیزی خواهد بود که بله، کشورها میتونن بخرن و در برابر این اعتبار خرید کالا بدن، کاری که قبل از این هند با ایران کرد، کاری که قبل از این خیلی پیش از این چین اصرار و در حقیقت معرفی نسوی چین اجاد که کالای چینی بخرید، اگر شما اعتبار به ایران میدید. ولی این به کار تهران نخواهد مد، چون تهران به عرض بین‌المللی احتیاج داره، هر چقدر بیتکوین استخراج کنن یا هر چیزی، این عرض بین‌المللی نمیشه و اون عرض بین‌المللی زمانی در دسترس ایران میشه که سیستم بانک ایران به صورت شفاف راست‌آزمایی شده باشه و اون فقط از طریق پیوستن به FATF ممکن خواهد بود.
آقای عمادی، آیا این احتمال وجود داره که آقای بایدن با آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران موافقت بکنه؟
بله، من تصور میکنم این، اگر شما میخواید در حقیقت من به گوشه اتاق بذارید فشار بیارید، بله این بیش از 50% ممکنه، ولی که این هم من اینجا پیوند میزنم به این که این ممکن نخواهد بود در کوتاه مدت، تا زمانی که راست آزمایی شده باشه که ایران یک بازرسی کامل بازرسان و هسته خودش ممکن میکنه و دو غنی‌سازی رو با بیشترین شتاب به زیر اون اندازه خطی که در GCP برجام توافق شد برگردونه. خارج از اونها این خود این مسئله دچار اشکال خواهد.
حالا فرض بکنیم که آقای بایدن تمایل نشون بده با لغو برخی از تحریم‌ها، فکر می‌کنید که در چه بازه زمانی این اتفاق خواهد افتاد؟
کمتر از یک ماه میشه نشانه‌های اینو دید که برداشت شدن اینها و در حقیقت بازگشت خریداران ایران. البته اون زمان هم باید ایران با دادن تخفیفات، چون این خریدارانی که رفتن به سوی سعودی یا روسیه، یک انگیزه خواهد، نیاز خواهد بود برای بازگردان در ایران، با اون انگیزه تنها از سوی دادن تخفیف ممکن خواهد بود.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس تحریم‌های بین‌المللی، درباره احتمال لغو تحریم‌ها توسط آمریکا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارشی نوشته است که حکومت ایران یک شهروند آلمانی و یک فرد ایرانی فرانسوی را 2 هفته پیش بازداشت کرده تا از آنها به عنوان ابزار فشار برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، استفاده کند. در این گزارش نوشته شده که شهروند فرانسوی ایرانی زمانی بازداشت شده که در حال به پرواز درآوردن یک پهپاد کوچک در بیابان بوده است. در این گزارش به نام این دو شهروند و مکان بازداشت آنها اشاره نشده، اما مقام‌های دولت‌های آلمان و فرانسه هنوز به گزارش فیگارو واکنشی نشان ندادند. ساعتی پیش از کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، پرسیدم چرا در حالی که ایران بارها به اروپایی‌ها گفته که باید تحریم‌ها برداشته شود تا راهی برای باز شدن گفتگوها فراهم شود، چنین اقداماتی توسط مقامات جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد؟
خب ببینید، دو تا موضوع جداگانه است این دو. یکی این که یک سری درخواست های سیاسی در مورد مسئله برجام داره ایران از اروپا که میخواد اینها تسریع بشه روندش، اون پرونده جداست. مسئله دیگر این است که یک سری از اقدامات رو که جمهوری اسلامی میکنه با دیپلماسی گروگانگیری به قول معروف اون رو پیش میبره. برای مثال الان اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، در بلژیک حکم 20 سال حبس گرفته و هم به صورت علنی هم در واقع در گفتگوهای محرمانه ایران تمایلش رو اعلام کرده برای مبادله اسدالله اسدی با چند شهروند اروپایی. حالا اینها یک سریشون دو تابعیتی هستند. احمد رضا جلالی هست الان در زندانهای ایران، رضا اسلامی هست، نازنین زاغری هست، کامران قادری هست، بله، فریبا عادل‌خواه و یک لیست بسیار بلند.
اما خب روی اسدالله اسدی ایران حساسیت بیشتری الان داره نشون میده، این دلیلش چی هست آقای غفوری؟
به خاطر اینکه ببینید دیپلمات جمهوری اسلامی است، برای اولین بار است که اروپا یک دیپلمات در حال کار جمهوری اسلامی رو به اتهام تروریستی بازداشت میکنه، محاکمه میکنه و بهش حکم 20 سال حبس میده. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه میخواد از یک به هر حال دیپلماتش حمایت کنه و این رو برگردونه، به نوعی میخواد یک اقدام سیاسی هم بکنه و نمایش قدرتی هم نشون بده که ما اگر این اقدام ها میزنیم بعدش میتونیم با یک سری مکانیزم هایی دیپلمات خودمون رو رجات بدیم برگردونیم. دلیلش هم این هست که این دیپلماسی قبلا جواب داده، یعنی جمهوری اسلامی قبلا انیس نقاش رو که عامل ترور ناموفق دکتر بختیار بود با شهروندهای فرانسوی که گروه های شیعه در لبنان گرفته بودن مبادله کرد، علی وکیلی راد عامل ترور اصلی دکتر بختیار رو با کلوتید رئیس معاوضه کرد، کاظم داراوی زمانی آزاد شد که دونالد کلان یک شهروند آلمانی بعد از یک سال حبس ایران آزادش کرد. لیست خیلی بلنده. هلموت هوفر، اخیراً کایلی مور گیلبرت رو با سه متهم به ترور در زندان‌های تایلند بودن محافظه کرد. وقتی دیده این دیپلماسی جواب میده و یه خب چند نفر رو میگیره، در عوض یک فردی رو که براش یک اقدامی رو انجام داده در کشور خارجی آزاد میکنه، این جواب دادنها به نظرم باعث شده به تشویق جمهوری اسلامی برای بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی برای استفادهشون به عنوان بارگنینگ چیپ، یک عامل مذاکره.
آقای غفوری، الان اتفاقی که افتاده، هم ایران چون این چیزی رو تایید نکرده، هم مقامات فرانسوی و آلمانی، در واقع ما در گزارش فیگارو این رو خواندیم، شما فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده این دفعه؟
بسیاری از موارد هست که دولت‌های اروپایی سعی کردن که چنین مسائلی رو غیر علنی حل بکنن، یعنی از طریق تماس‌های شخصی با مقام‌های جمهوری اسلامی حل بکنن. الان همین الان 5 شهروند آلمانی هستند در زندان‌های ایران که ما اسم 2 نفرشون رو می‌دونیم، 3 نفر دیگر رو نمی‌دونیم، ولی قطعاً آلمانی‌ها دارن با جمهوری اسلامی بر سرش مذاکره می‌کنن. گاهی وقت دولت‌ها چه خودشون و چه اینکه خانواده افرادی که بازداشت شدن ممکنه که نخوان که اسمشون فاش بشه، سعی میکنن که از قوانین محرمانگی استفاده بکنن، نامشون رو فاش نکنن. جمهوری اسلامی هم اگر احساس بکنه که میتونه امتیازاتش رو بدون علنی شدن و خبری شدن بگیره، خب طبیعتاً این کارو میکنه. و این امتیازها فقط در ازای مبادله نفر به نفر نیست، این رو هم باید در نظر بگیریم. ببینید جمهوری اسلامی سابقه مبادله گروگان‌ها رو داره با در ازای چیزهای دیگری که میخواد، مثلا در دهه 60 در ماجرای ایران کنترا گروگان‌های آمریکایی که در لبنان گرفته بودن آزاد کردن در ازای خرید اسلحه. سه کوهنورد آمریکایی که سارا شورت شنبار و جاش فتال بودند، اینها رو وقتی آقای احمدی نژاد گفت مبادله کنیم در سال 88، بعد حیدر مصلحی گفت سال 82 رو مبادله کنیم و انجام نشد، در نهایت 1,500,000 دلار در اون زمان گرفتند، با وساطت عمانی ها آزادش کردند در ازای رفتن آقای احمدی نژاد به نیویورک که میخواستن خب ازش بهره برداری سیاسی بکنند. من فهم کنم مجموع این عوامل رو ما داریم جلومون، در نهایت با یک جمهوری اسلامی، با یک نظامی طرفیم که خلاف عرف و قواعد بین المللی از شهروندان خارجی به عنوان یک عامل روی میز مذاکره استفاده میکنه.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در رابطه با بازداشت 2 شهروند 2 تابعیتی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از وزارت بهداشت ایران از مرگ 77 نفر و شناسایی 8017 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. بر اساس آمار رسمی در ایران همکنون 11 شهر کشور در وضعیت قرمز به لحاظ شیوع کرونا قرار دارند. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید منابع مستقل داخلی و بین المللی است. اجازه بدید همراه بشیم یک بار دیگر با همکارم بکتاش خمسه‌پور از طریق اسکایپ تا ببینیم که آخرین خبرها چه هست در زمینه کرونا در ایران.
سپیده، این شهرستان‌هایی که اشاره کردی که در وضعیت قرمز به معنای وخیم قرار دارن همه در استان خوزستانند، آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی بود از جانب مسئولان که آمار استان خوزستان در مقایسه با هفته‌های گذشته 5 برابر شده و ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده و در این خصوص مسئولان هشدار داده بودند. 52 شهرستان هم سپیده در وضعیت نارنجی، 217 شهرستان امروز در وضعیت زرد و 168 شهرستان در وضعیت آبی اعلام شدند. وضعیت کرونا در ایران از لحاظ موارد بالا طبق آمارهای رسمی همچنان در رتبه 15 در عرصه بین المللی قرار داره، ولی در قاره آسیا سپیده همچنان دومین جامعه کرونا زده محسوب میشه، اون هم فقط بعد از هند، دومین کشور پر جمعیت روی زمین با نزدیک 1,400,000,000 تن. امروز آمار رسمی درگذشتگان کرونا همانطور که اشاره کردی در شبان روز گذشته در کشور 77 تن اعلام شد. اشاره میکنیم که دیروز مرگ 80 تن دیگر و پریروز مرگ 67 تن دیگر اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری های داخلی ظرف شبان روز گذشته بیش از 8,000 مورد دیگر به کل موارد کرونا در کشور اضافه شده. دیروز و پریروز هم سپیده یادآوری میکنیم اعلام شده بود که در هر یک از 2 روز گذشته بیش از 8,000 تن دیگر به جمع مبتلایان به کرونا در کشور اضافه شده. بنابر همین آمار رسمی در کشور که همونطور که تو هم اشاره کردی مورد تایید منابع مستقل نیست و نهادها و مقاماتی داخلی نیز اونها رو زیر سوال بردن، کل موارد رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بیش از 1.5 میلیون مورد اعلام شده که از این میان تاکنون بیش از 59,000 تن درگذشتند و بیش از 1,300,000 تن بهبود یافتند. از این رو بنابر آمار رسمی موارد جاری کرونا در کشور همکنون بیش از 167,000 مورد برآورد شده که از این بین وضعیت بیش از 3,669 بیمار به طور دقیق جدی یا بحرانی گزارش شده. میزان کل تست‌های تشخیص کرونا در کشور سپیده تاکنون بیش از 10 میلیون آزمایش اعلام شده که باید اشاره کنیم در مقایسه با کشورهای همجوار چندان میزان قابل توجهی نیست. برای مثال ترکیه با جمعیتی مشابه ایران بالای 84 میلیون تن 3 برابر آمار اعلام شده در ایران تست اعلام کرده، بیش از 30 میلیون آزمایش، ضمن اینکه اسرائیل با 9 میلیون جمعیت بالغ بر 11 میلیون تست، عربستان سعودی با 35 میلیون جمعیت 13 میلیون تست و امارات متحده عربی با 10 میلیون نفر جمعیت 29 میلیون تست رو اعلام کردن. سپیده،
بسیار سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین تحولات کرونا در ایران. اما ایرج کابلی نویسنده و مترجم روز چهارشنبه 29 بهمن در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. از این نویسنده در سال 99 دو کتاب دستور جامعه زبان اوستا و رمان منظوم یوگنی اونگین اثر الکساندر پوشکین منتشر شده. از دیگر کارهای آقای کابلی در سال جاری میتوان به راه اندازی وبسایت فارسی خط اشاره کرد. مهرداد قاسمفر نگاهی کرده به زندگی این ادیب و دانشمند معاصر.
ایرج کابلی، اندیشمندی که چهارشنبه 29 بهمن 99 در تهران از میان ما رفت، زبانشناس بود و پژوهشگر و نویسنده و مترجم آثاری از چند زبان. استادی مسلم در خط و زبان فارسی بود و نویسنده‌ای با پیشنهادهای بدی در نگارش. تبارش از زرتشتیان کرمان بود و خودش دانش آموخته معماری. با این حال شیفتگیش به ادبیات از او پژوهشگری نامدار در حوزه تلاش برای بسامان کردن شیوه نگارش خط فارسی ساخت، چنان که به گفته کانون نویسندگان ایران پژوهش در ساختار زبان و کوشش برای تبیین و توضیح قانونمندی آن به روش علمی دل مشغولی اصلی ایرج کابلی بود. همین پژوهش ها و دغدغه ها بود که 3 دهه پیش شورای بازنگری شیوه نگارش خط فارسی را شکل داد. شورایی از هر نظر پیشروتر از زمانه خود که در سال 1371 با مقاله مفصل و فراخوانی از ایرج کابلی و نیز پشتیبانی و همراهی احمد شاملو برگزار شد. کاظم کردوانی، جامعه شناس، پژوهشگر و دبیر شورای بازنگری خط فارسی در این باره میگوید:
در مرداد 1371 متن فراخوان دوست نازنین از دست رفته ایرج کابلی با عنوان فراخوان به فارسی نویسان و پیشنهاد به تاجیکان منتشر شد. انتشار این متن جدی و سنجیده و شایسته توجه با استقبال گروهی از دست‌اندرکاران و صاحب نظران روبرو شد. به پیشنهاد احمد شاملو و دعوت او از کاظم کردوانی برای گرد آوردن جمعی از متخصصان و صاحب نظران برای بحث در خصوص این پیشنهاد ایرج کابلی، شورای بازنگری در شیوه نگارش خط فارسی شکل گرفت که اعضای آن عبارت بودند از کریم امامی، محمد رضا باطنی، علی محمد اخشناس، احمد شاملو، محمد صنعتی، مصطفی آسی، ایرج کابلی، هوشنگ گلشیری. تصور همگان بر این است که این شورا برای نخستین بار به این شکل در تاریخ ایران تشکیل شد که مجموعه ای از متخصصان حوزه‌های گوناگون زبان فارسی و کار با زبان فارسی توانستند دور هم جمع بشند و در یک بازه زمانی فکر می‌کنم نزدیک به 2 سال کار کردند و پیشنهادهای اونها اقبال عمومی یافت و این اقبال عمومی در حقیقت پایه اصلیش بر اساس پیشنهادهای بسیار مهمی بود که ایرج کابلی در حقیقت پیشنهاد کرده بود.
هدف این شورا چه بود؟ شاید مهمترینش یافتن راهی برای همسانسازی شیوه نگارش چندگانه و پریشان در فارسی نویسی بود. کاظم کردوانی:
در حقیقت این شورا 3 هدف بسیار بزرگی رو مقابل خودش قرار داده بود. یکی علمی تر کردن و به ناچار ساده کردن شیوه های نگارش بود. دوم، دست یافتن به نوعی نگارش خط فارسی که نوشتن و خواندن زبان فارسی را آسان‌تر بکنه و سوم، پردازش بهتر و سریع‌تر متن فارسی با کامپیوتر که در زمانه ما یه ضرورت اساسی است.
ایرج کابلی 10 اثر ترجمه و تألیف منتشر کرده است که به گفته آقای کردوانی برخی از آنها از درخشان‌ترین‌ها هستند.
زنده یاد ایرج کابلی تنها در حوزه خط فارسی کار نکرد و در حوزه‌های دیگر زبان فارسی و در حوزه ترجمه کارهای بسیار درخشانی کرده. کابلی با توجه به اینکه زبان روسی رو خیلی خوب میدونست، زبان انگلیسی رو خیلی خوب میدونست، به هر 2 زبان مسلط بود و زبان فارسی رو خیلی خوب میدونست و با تمام پیچ و خم‌های زبان فارسی آشنا بود و در حقیقت یکی از زباندان‌های برجسته ایران بود، در واقع در کارهای ترجمه‌اش نظیر تاریخ دنیای قدیم اثر کورفیکین یا آن روز میرسد اثر میرزا ابراهیموف یا عملیات کنترل فکر یا گارد جوان اثر فادیوف یا کشف قیصرستان یا مثلا دستور جامع زبان فارسی، در این حوزه ها در حقیقت کابلی توانست رای جدید رو بیاورد در حوزه ترجمه. مثلا در کتاب وضع‌شناسی و عروضش شیوه جدید رو پیشنهاد کرده برای تقطیع شعر زبان فارسی و به نظر من کارهای کابلی بعد از دست رفتنش، بعد از این مرگ نابهنگامش، زیادتر از زمان زنده بودن خودش شناخته خواهد شد.
فضای سیاسی تک صدا و فرهنگ سیاست زده در 4 دهه اخیر اجازه چندانی برای معرفی و ارائه آرای نو و به گفته متخصصان بسیار قابل تأمل اندیشمندی چون ایرج کابلی را به افکار عمومی ایرانیان معاصر نداده است. با این حال او تا آخرین ماه‌های زندگیش دست از ترجمه و نوشتن و پژوهش‌ها در زبان فارسی بر نداشت. آخرین اثر ترجمه‌اش از شعرهای آن ناخماتوا، شاعر نامدار روس است که با نام سوگنامه به زودی در تهران منتشر خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. مهرداد قاسمفر نگاهی کرده بود به زندگی ایرج کابلی، نویسنده و مترجم، که روز چهارشنبه 29 بهمن در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا رو به پایان میبریم. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، فقط فراموش نکنید که حتما با ما در ارتباط باشید. ما آماده شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شما هستیم. راه ارتباط با ما هم 2042-2112-2113 هست و همینطور شناسه @فردگرام در تلگرام. از همراهی شما سپاسگزارم.